امینه، نوشته مسعود بهنود. مقدمه. اول این را روشن کنم که میخواهم برایتان قصه بگویم، یک قصه تاریخی. میتوانید فرض کنید که اصلا هیچ یک از شخصیت‌ها واقعی نیستند. راستی همانها افسانه اند، به خصوص خود امینه. من در بعد از ظهر یک روز پاییزی به فکر او افتادم، یعنی خودم نیفتادم، آن کسی مرا به این فکر انداخت که حالا برای خودش کسی شده و بعید نیست به خاطر انتشار این کتاب علیه من شکایت کند. اما فکرش را کردم، اگر وکیل بگیرد و مرا به محکمه بکشاند، مدرکی دارم که نشان می دهد خودش با همان خط خرچنگ قورباغه‌اش به من نوشته که هر کار خواستم با این قصه بکنم. اگر حالا بعد از چند سالی که از او خبر ندارم بلند شود و ویزا بگیرد و بیاید ایران و جلوی من سبز شود و چشمان درشت سیاهش را به من بدوزد و بگوید چرا این کار را کرده ای؟ به او خواهم گفت تو چرا مرا گول زدی؟ چرا بازیم دادی؟ پس یکی تو زدی، یکی هم من. حساب بی حساب. بله؟ و او چه دارد بگوید جز آن که مثل دفعه قبل خودش را بزند به آن راه؟ یعنی کاریست گذشته. حالا بیا برویم به بستام، به زیارت مزار بایزید. و بعد هم شروع کند با آن لهجه نیمه افغانی نیمه تاجیکی خواندن. آن شنیدستم که روزی بایزید، و من هم بگویم بابا تو سعدی نخوان، و بعد بخندیم. به هر حال فکرش را کردم و تمام اطراف قضیه را سنجیدم. تازه به شما که خواننده این قصه هستید ربطی ندارد. شما میخواهید یک قصه بخوانید و کسی هم یقه شما را نخواهد گرفت که چرا به یک کتاب تاریخی میگویی قصه، یا چرا به قصه میگویی کتاب تاریخی. پس قصه تان را بخوانید و بعد که تمام شد چشمهایتان را ببندید و کاری را بکنید که من کردم. روزی که نوشتن این قصه تمام شد، اول دلم برای امینه تنگ شد، بعد برای قائم مقام و میرزا تقی‌خان امیرکبیر که در مسیر این قصه به ناجوانمردانی کشته شدند، و برای میلیون ها نفری که در این نزدیک به 300 سال در این دنیا زندگی کردند. نمیدانم برای کدامشان کمی گریه کردم. بعد رفتم و نوار یک آواز محلی ترکمنی را گذاشتم و نشستم به گوش دادن. و نمیدانم همان شب بود یا فردایش که با کامبخش و مریم و آتیجان راه افتادیم طرف ترکمن صحرا. رفتم برای چندمین بار تا شاید نشانه‌ای غیر از آن شال ترکمنی این قصه در عالم واقعیت پیدا کنم. این یک نیت قدیمی است. آدمیزاد یک عمر، یعنی صدها عمر است که میکوشد شاید مرز بین افسانه و تاریخ، قصه و واقعیت، راست و دروغ، حق و ناحق را معلوم کند. هنوز که هنوز است پیدا نشده. گفتم که در بعد از ظهر یک روز پاییزی به فکر او انداخته شدم. 20 و چند سال پیش، یعنی سال 1355 خودمان، که آن روزها به زور شده بود 2535 شاهنشاهی، که همان سال 1977 میلادی باشد. در پاریس بود و در چایخانه هتل پرنس دوگال در خیابان شانزلیزه، یعنی نزدیک هتل جورج سن، روزهای دلار 7 تومانی بود و ایرانی ها همه جا ریخته بودند و توی هر هتل بزرگ و گران قیمت یا هر رستوران اشرافی سر و کله چند تا ایرانی پیدا می شد. من قرار داشتم با مهین بانو و این مهین بانو همسر محمد حسن میرزا آخرین ولیعهد قاجار بود، همان کسی که رضا شاه از کاخ سلطان بیرونش کرد و داغ شاه شدن را به دلش گذاشت. در آن زمان 30 و چند سالی از مرگ ناگهانی و مشکوک محمد حسن میرزا می گذشت. مرگ در لندن و در یک شب تاریک در حاشیه یک خیابان ساکت، آن هم در سالهای پایانی جنگ جهانی، برای هر کس میخواست مشکوک باشد و هر کس میخواست دنبال یک قتل سیاسی برود امکانش را به وجود میآورد. اصلا بزرگان هیچ وقت به طور عادی و مثل آدمیزاد نمیمیرند و همیشه حرف و حدیثی پشت سرشان باقی میماند، به ویژه اگر مدعی تاج و تخت باشند و مثل محمد حسن میرزا که حدود 40 سال داشت در غیاب برادر شده باشد مدعی تاج و تخت قاجار. پس عجیب نیست اگر اسکاتلند یارد 2-3 روزی جنازه را نگاه داشت و تحقیقات کرد. این که چیزی نیست در آن یکی جنگ جهانی که 30 سال قبل از این یکی رخ داد، یک اژدر آلمانی خورد به یک کشتی انگلیسی. درست موقعی که بهرام میرزا، فرزند ذل السلطان، بزرگترین فرزند ناصرالدین شاه، داشت با فرمانده نیروی دریایی در کابین کشتی صبحانه می‌خورد. ذل السلطان برای به سلطنت رساندن این فرزندش سر کیسه را شل کرده و ضمن مخالفت با برادرزادش محمد علی شاه به مشروط خواهان مددها رسانده و حتی از ستارخان و سید عبدالله بهبهانی هم خواسته بود که زمینه را برای به سلطنت رساندن بهرام میرزای او فراهم آورند. پس چرا ماجرا مشکوک نباشد؟ اگر در آن حادثه مشکوک جنگ جهانی اول کمر ذل السلطان شکست و او دیگر قد بلند نکرد، در حادثه مشکوک مرگ محمد حسن میرزا چنین اتفاقی نیفتاد، بلکه همسر و فرزندانش بعد از مدتی توانستند بدون نگرانی به ایران بیایند و ملک و املاک خود را زنده کنند و با فرزند رضاخان هم بنای رفت آمد بگذارند. دور نیفتیم. در آن بعد از ظهر پاییزی که با مهین بانو قرار دیدار داشتم در پاریس، اولین بار به خیال امینه افتاده شدم و از آن پس 20 سال مدام با خیال او بودم و تا وقتی این کتاب را ننوشتم و ندادم برای حروف چینی و انتشار آرام نشدم. آن روز مهین بانو دختر جوان 15-16 ساله‌ای همراه خود داشت که او را با نام امی به من معرفی کرد. نام فامیلش را هم گفت ولی به یادم نماند. اول تصور کردم فرزند یا نوه یکی از دوستان فرانسوی اوست و با او به گردش آمده، اما بعدم معلوم شد که اصلا امی مقصود این دیدار است و کار دیگری در میان نیست. مهین بانو برایم گفت که این دختر فرانسوی امسال وارد بوزار شده و دارد در تاریخ درس می‌خواند و قصد دارد روی تاریخ قاجاری کار و تحقیق کند، مخصوصاً در مورد زنان قاجار. حرفی بود می زدیم. اول به نظرم جدی نیامد، تا آنکه دخترک لب به سخن گشود و گفت در آرشیو وزارت خارجه فرانسه مدارک و اسنادی پیدا کرده در مورد زنی به نام امینه که مادر همه قجر هاست، یعنی مادر بزرگ آقا محمد خان، و قصد دارد موضوع تحقیق خود را با نقل سرگذشت او آغاز کند. تا این زمان امینه برای هم فقط یک نام بود، ولی در روزهای بعد جور دیگری شد. افتادم به جمع کردن اطلاعات درباره این زن. امی هم اسنادی که گردآورده بود برایم فرستاد. سال بعد، یعنی درست در شهریور سال 57، سفری کردم به پاریس. امی به دیدنم آمد. این بار قراردادی آورده بود که نشان می‌داد جدی پیگیر کار است. با امضای آن قرارداد متعهد شدم که قصه امینه، زنی را که حرم شاه سلطان حسین خارج شد و به عقد فتحعلی خان قاجار درآمد، بنویسم. مهین بانو گفته بود که پدر امی یک فرانسوی کارخانه‌دار و ثروتمند است. با این حساب لابد برایش مشکل نبود که چند هزار فرانک خرج رساله دخترش کند. بعد از امضای قرارداد، امی متن فرانسه و چند نامه امینه را در اختیارم گذاشت که هر کدام سرخطی بود و آدم را به شوق می آورد. بهمن سال 57 وقتی انقلاب به پیروزی رسید و تومار پادشاهی را در ایران به هم ریخت، چند ماهی در کارم فاصله افتاد. اما سرانجام در بهار سال 58 سرگذشت امینه را تمام کردم و فرستادم برای امی. اما این فقط یک سرگذشت بود و امی برایم نوشت که بهتر است آن را به صورت قصه‌ای درآورم. این کار هم یک سالی طول کشید. در فاصله این یک سال باز هم اون نامه ها و نوشته ها و سرنخ‌هایی به دست آورد و برایم فرستاد که کار را کامل می کرد. به هر حال هرچه بود تمام شد. تا روزی که خبر رسید، مهین بانو را به بیمارستانی در پاریس منتقل کردند و چندان امیدی به زنده بودن او نیست. دو روز بعد از دریافت این خبر، نامه‌ای رسید از پاریس. نامه‌ای که مهین بانو آن را 3 ماه پیش نوشته و در همان روزهایی که حالش دگرگون شده برایم پست کرده بود. با خواندن این نامه دوباره پرونده امینه در ذهنم گشوده شد. نسخه از سرگذشت او را که برای خودم نگاه داشته بودم دوباره خواندم. مهین بانو رازی را برملا می کرد که برای پی بردن به آن لازم بود ماجرای 4 زن دیگر هم پی گرفته شود. ماه رخسار، مهد اولیای اول، مادر فتحعلی شاه. جهان خانوم، مهد اولیای دوم، مادر ناصرالدین شاه. ملک جهان، مادر احمد شاه. و بالاخره خود مهین بانو به عنوان آخرین زنی از قاجار که جعبه امینه، حاوی وصیت نامه او، نامه هایش و مقداری سند به او رسید. حالا دیگر فهمیدن این که آن دخترک فرانسوی آن سندها و نامه ها را از کجا می آورد مشکل نبود. ولی مشکل آن بود که نه من امکان آن را داشتم که به پاریس سفر کنم و نه نشانی از امی وجود داشت و نه مهین بانو زنده بود. چند بار نامه نوشتم به آدرسی که از امی داشتم. پاریس، خیابان ویکتور هوگو، شماره 112. اما جوابی نیامد. او نبود. و انگار تمام این ماجرا قصه‌ای بود و خیالی که باید از سر بیرون می شد. اما هرگاه که نگاهم به انبوه کاغذ ها می افتاد و نوشته هایی که در یک پوشه بزرگ محبوس مانده بود، باز آن زن در نظرم زنده می شد و با آن اندام بلند بالا سوار بر اسب می تاخت. به شکل یک کنتس اروپایی در می آمد. لباس مردانه می پوشید. غرق در جواهرات می شد. درویشی پیشه می کرد. از سالن اپراهای اروپا به گوشه ترکمن صحرا نقل مکان می کرد و پای دوتار مختوم قلی می نشست و به آواز ترکمانان گوش می داد. و چنین بود که با خود عهدی نهادم. اگر از امی تا 10 سال خبری نشد، این قصه را به چاپ خواهم رساند. اما کدام قصه؟ قصه امینه را؟ آری، اما وقتی قصه امینه را مرتب کردم، آخرین نامه مهین بانو در نظرم آمد. نه، باید قصه را پی بگیرم و سرگذشت آن 4 زن را هم باز بگویم. دست کم سرگذشت آن 3 تا را که مطابق رسم و قرار امینه عمل کردند. در حقیقت این نوشته وقتی منتشر می شود که چیزی به 300 سال تولد امینه نمانده. زنی که نامش در تاریخ نویسی مذکر این دیار گم شده است. در حالی که زمان این قصه را می خوانید که بنا به محاسبه تخمینی 4000 نفر از نوادگان او زنده اند. 220 سال از تاریخ این سالهای ایران را او و اولادش بر سرنوشت این ملک حاکم بوده و بر آن اثر نهادند. پس با هم می‌خوانیم کتاب اول قصه زنی است با نام امینه و کتاب دوم قصه زنان دیگر.